سوینا سینمای نابینایان تقدیم می کند.
ضرباهنگ
درود به تک تک شمایی که شنونده رادیو سوینا هستید. امروز چهارشنبه است و ما با یه قسمت دیگه از برنامه ضرباهنگ اومدیم کنارتون. امیدوارم خوب و خوش و در سلامتی کامل باشید. ممنون که این عصر پاییزیتون رو با ما تقسیم کردید تا بتونیم با هم سفری کنیم به دنیای شگفت‌انگیز هنر موسیقی و در این برنامه موسیقی یک فیلم دیگر رو مورد بررسی قرار بدیم. به نقاط درخشان و تاثیرگذار اون موسیقی بپردازیم، آهنگسازش رو معرفی کنیم و بخش‌هایی از اون موسیقی رو بشنویم. ما هر هفته با یک آهنگساز یا یک منتقد هم در مورد اون موسیقی گپ می‌زنیم و کلی حرف جذاب براتون داریم. پس برنامه ما رو فراموش نکنید و چهارشنبه ها با رادیو سوینا همراهمون باشید. بریم سراغ فیلم و موسیقی که امروز براتون انتخاب کردیم. در این برنامه موسیقی فیلم ماهی بزرگ یا بیگ فیش رو بررسی میکنیم.
سرنوشت در پیچوندن انسانها بیرحمانه عمل میکنه. بعد از اون همه زحمت و ترکشتان، دختری که دوستش داشتم نامزده یکی از عوضی ترین اهالی شهر بود. انسان گاه باید مبارزه کنه و گاهی باید بپذیره که تقدیر رو از دست داده. کشتی به راه افتاده و تنها احمقا به دنبال اون میدون. حقیقت اینه که من همیشه احمق بودم.
ماهی بزرگ فیلمی در ژانر تخیلی کمدی درام به کارگردانی تیم برتون است. این فیلم بر اساس رمانی به همین نام نوشته دانیل والاس ساخته شده. ایده ساخت این فیلم اندکی پس از انتشار این کتاب مطرح شد. تیم برتون در سال 2000 پدر و در سال 2002 مادرش را از دست داد. او درباره فوت آن دو گفته با اینکه رابطه نزدیکی با آن دو نداشته، اما مرگ آن دو به خصوص پدرش تأثیر عمیقی بر روی او گذاشته و این تأثیر باعث شده پس از خواندن فیلم نامه جان آگوست با اقتباس از کتاب دانیل والاس تحت عنوان ماهی بزرگ با آن ارتباط نزدیکی پیدا کند و تصمیم به ساخت فیلمی از آن بگیرد. و شاید این نکته هم جالب باشد که پیش از او قرار بود استیون اسپیلبرگ این پروژه را در دست بگیرد. او حتی پیشنویس‌هایی هم برای فیلم نامه نوشته بود، اما پس از آنکه اسپیلبرگ توانیلش را برای ساخت این فیلم از دست داد، تهیه کنندگان این فیلم فیلمنامه را برای تیم برتون ارسال کردند و تیم برتون هم که به تازگی پدرش را از دست داده بود به خوبی توانست داستان را درک کند و با ساختاری درست توانست یکی از بهترین فیلم‌های کارنامه خود و همچنین یکی از بهترین فیلم‌های فانتزی تاریخ سینما را به ما هدیه کند. ماهی بزرگ درباره پیرمردی است که عمری را صرف تعریف کردن داستان‌های شگفت انگیزی از جوانیش کرده و هر کجا و هر زمان که کسی را پیدا می کند دوست دارد که آنها را تعریف کند. با این حال پسرش ویل که از این قصه ها خسته شده آنها را دروغ‌هایی برای فرار کردن پدرش از بازگو کردن واقعیت زندگیش می داند. پس از تعریف کردن یکی از همین قصه ها در مراسم عروسیش، او با پدرش برای 3 سال قطع ارتباط می کند تا زمانی که متوجه می شود پدرش مریضی لاعلاجی گرفته و روزهای پایانی عمرش را سپری می‌کند. او با همسرش به خانه پدری می‌رود که حاصل آن یادآوری کودکی و داستان‌های پدر و فاش شدن بعضی حقایق است که باعث می‌شود او به درک تازه‌ای از زندگی و قصه‌های پدر برسد. ماهی بزرگ یک روایت پلی‌فونی دارد، از فلش‌بک‌ها گرفته تا تغییر راوی. شاید در نگاه اول این روایت نشانگر ضعف و عدم یکپارچگی فیلم باشد، اما برای بار دوم یا بیشتر که فیلم را می‌بینیم متوجه می‌شویم که به درستی منطق این روایت برای رفت و برگشت بین دنیای واقعی و خیال روشن می‌شود. این نوع روایت به درستی سرگردانی شخصیت‌ها و دوری آنها از هم را بیان می‌کند و تفکرات و درونیات پدر و پسر را تا لحظه‌ای که پسر در بیمارستان تن به خیال پردازی می‌دهد و از آن لذت می‌برد نشان می‌دهد. ماهی بزرگ همچون بسیاری دیگر از آثار تیم برتون پر از تضادهای جذاب است که این بار بیش از آن که در میزان سن نمود پیدا کند، در تفاوت نگاه دو شخصیت است. بسیار عالی شنوندگان عزیز برنامه ضرباهنگ، ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. امیدوارم تونسته باشم اطلاعات مفیدی رو در مورد این فیلم در اختیارتون بذارم. هیچ جا نرید، با ما باشید در ادامه برنامه و گفتگوی من با آقای امیر بهاری نازنین، روزنامه نگار و منتقد و سردبیر برنامه ضرباهنگ، رو درباره موسیقی این فیلم بشنوید. سلام میکنم بهتون آقای بهاری عزیز، امیدوارم که خوب و خوش باشید. خیلی ازتون سپاسگزارم که امروز یک بار دیگه وقتتون را در اختیار ما گذاشتید و مهمان برنامه شدید و ما میتونیم به غیر از این که در روند برنامه از وجودتون استفاده میکنیم، این فرصت رو داشته باشیم که از اطلاعات و دانش موسیقاییتون هم در برنامه بهره ببریم. اگه سلام و احوالپرسی هست بفرمایید.
سلام آنکو جان، من خدمت شما و خدمت مخاطبای رادیو سبینا، به خصوص اون دسته از عزیزانی که برنامه ضرباهنگ رو دنبال میکنن، سلام و درود عرض میکنم. امیدوارم که امروز یک برنامه خوب رو بتونیم براشون تولید کنیم.
قربان شما، خیلی ممنونم ازتون آقای بهاری. مطمئنن با وجود شما و اطلاعات و دانش شما میتونیم یک برنامه جذاب و مفید تولید کنیم. بسیار عالی، بریم سراغ گفتگومون. ابتدا بحث رو از خود فیلم ماهی بزرگ شروع کنیم و از جایگاهش در سینما و جایگاهش در کارنامه کاری تیم برتون بهمون بگید.
فیلم ماهی بزرگ یکی از مهمترین فیلم‌های کارنامه کاری تیم برتونه. تیم برتون به عنوان کارگردان شاخص ژانر فانتزی، یکی از مهمترین فیلمسازهای تاریخ سینما تو این ژانر، کسی هست که تا پیش از ماهی بزرگ اون جهان فانتزیش یک جهان کاملا شخصی و دور از واقعیت و با نظر، یعنی اصلا کلن تیم برتون یک جورهایی متاثر از فیلمهای بی مووی بوده همیشه و فیلمهای بی مووی هم دیگه یکی از بزرگترین مشکلاتشون منطقه‌های روایی و اون جهانی که این فیلم ها دارن معمولا جهانیه که شاید خیلی جدی و صلب و با اون چه که در سینمای مینستریم جریان اصلی درجه یک هالیوود یا بقیه جاهای دنیا اتفاق میفته خب خیلی متفاوته. برتون با اینکه خودش فیلمساز مینستریم، فیلمساز درجه یکیه در هالیوود، خیلی آبشخورش تغذیه از ایده ها و مواجهات منطقهای فیلمنامه سینمای بیه، سینمای درجه دو، فیلمهایی که با بودجه کم ساخته می شدن. برتون توی فیلمهایی که تا پیش از ماهی بزرگ ساخته یه جهان فانتزی خیلی شخصی داره و توی ماهی بزرگ این جهان فانتزی داره استکاک پیدا میکنه با جهان واقعیت. یعنی حتی در فیلم ادوود که راجع به ادوود دی جونیور، فیلمساز بی مووی ساز، حتی زی مووی ساز هالیوود دهه 60 و 70، حتی توی اون فیلمش که فیلم زندگی نامه‌ای و ظاهراً فیلم سورئالی نیست، باز همون نگاه فانتزیش غالبه. اما تو ماهی بزرگ با اینکه خیلی لحظات فانتزی درخشانی داره، برتون داره وارد جهان بزرگترها میشه. یعنی به قول منتقدی، برتون فیلمسازیه که کودک باقی مونده، سن شناسنامهش رفته بالا، و این تو حداقل از منظر فیلمهاش. ولی تو ماهی بزرگ انگار برتون میخواد یه پوستی بندازه و بگه من هم عاقل و بالغم و با آگاهی اون جنس سینما رو میسازم. به خاطر همین یک نقطه عزیمتیه برای برتون که شاید خیلی از کسایی که خیلی سینمای برتون رو دوست دارن، فیلم بیگ فیش رو خیلی دوست ندارن، چون مثل یک شعبده بازی که خسته شده از اینکه هی بهش میگن این تریکت چطوری بود، چطوری این کارو کردی، داره دستش رو رو میکنه. من هم جز اون دستم که فیلم بیگ فیش رو از این منظر دوست ندارم، چون داره توجیه میکنه واقعیت گریزی و فانتزیش رو. حالا چرا این توضیحات رو دادم راجع به برتون وقتی ما قرار راجع به موسیقیش صحبت کنیم؟ این مسئله هست که دنی الفمن هم به عنوان آهنگساز این فیلم باید مد نظر میداشته. یعنی دیگه اون برتون فانتزی با اون موسیقی های فانتزی که الفمن برش ساخته، اینجا اون آدم نیست و الفمن هم مجبوره که این رو لحاظ کنه. یعنی حرکت بین دنیای واقعی، درام واقعی و جهان فانتزی و ذهنی ادوارد بلوم.
بله، دقیقا این رفت و برگشت میان این دو فضا که در فیلم هم بهش اشاره کردید در موسیقی هم شنیده میشه که میتونیم جلوتر در ادامه بحثمون بیشتر بهش بپردازیم و بازش کنیم. تا قبل از این که بریم و به بررسی موسیقی ماهی بزرگ بپردازیم، اطلاعاتی از خود الفمن و همکاری طولانی مدتش با تیم برتون و اینکه چرا و چجوری این همکاری ادامه دار شده به همون بگید.
اما خود الفمن، دنی الفمن آهنگسازیه که سابقه همکاری 14 فیلم با برتون رو داره. یعنی تقریبا بخش عمده کارنامه تیم برتون، یعنی حدود 70% از فیلم‌های تیم برتون رو الفمن موسیقیش رو ساخته. الفمن خیلی جالبه، یعنی واقعا ما گاهی اوقات راجع به فیلمساز مؤلف، آهنگساز مؤلف و اینجور صفت رو صحبت میکنیم، دقیقا نمیدونیم راجع به چی داریم صحبت میکنیم. تیم برتون یک فیلمساز مؤلفه و این آدم چگونه با الفمن آغاز به همکاری میکنه هم یکی از اون نشانه های مؤلف بودن و تیم برتون بودنشه. برتون وقتی اولین فیلم بلندش رو میسازه، یعنی فیلم ماجرای بزرگ پیوی، خودش به الفمن پیشنهاد میده که، یعنی الفمن رو پیدا میکنه و ازش میخواد که موسیقی فیلمش رو به شکل ارکسترال با همون سیستم ارکستر بزرگ هالیوودی بسازه. و حالا نکته عجیبش چیه؟ الفمن در دهه 80 که این فیلم ساخته میشه، یکی گروهی داشته به اسم اوینگو بوینگو، امیدوارم درست تلفظش کرده باشم. این گروه یه گروه پاپ راک نیو ویو دهه 80ه با همون صدای آشنایی که از موزیکای دهه 80 میلادی ما میشناسیم. هم خواننده بوده و هم ریتم گیتاریست بوده، ولی یه جورای فرانتمن گروه بوده و ظاهرا آهنگساز اصلی گروه هم بوده. و تا پیش از این که برتون بهش بگه بیاد موسیقی فیلم کار کنه، تجربه موسیقی فیلم داشته، ولی یک دونه موسیقی فیلم کار کرده بوده، اونم فیلم فوربیدن زون برادرش بوده، کریستوفر الفمن اگر اشتباه نکنم. خودش هم تو فیلم ظاهرا بازی کرده و نقش پیانیستی رو بازی کرده. توی اون فیلم با همون جنس موسیقی که خودش تو گروه پاپ راک خودش کار میکره کار کرده، یعنی کار ارکسترال و کار سمفونیک و از اینجور کارا نکرده بوده و خیلی براش عجیب بوده که برتون ازش میخواد که بیاد و برای ماجرای بزرگ پیوی این نوع موسیقی رو کار کنه و این باعث میشه که هم برتون یه آهنگسازی داشته باشه که فضای ذهنیش رو میفهمه و اون جنس موسیقی خاص فانتزی این نوع سینما رو الفمن خلق میکنه، همین که باعث میشه هالیوود صاحب یک آهنگساز مؤلف درجه یکی میشه که خب جدا از برتون هم کارهای دیگری کرده، از جمله هم نمیدونم جاستیس لیگ و سوپرمن و از این جور فیلم‌ها هم بعضن کار کرده، فیلم‌های بیگ پروداکشن و بلاک باکستر هالیوودی. و این آغاز یک همکاریه که تا به امروز بیش از 3 دهه طول کشیده و به یک زوجی در تاریخ سینما تبدیل شدن که مثلا مشابهش زوج جان ویلیامز و اسپیلبرگ یا مثلا برنارد هرمن و هیچکاک، یعنی زوجی که وقتی اون آهنگساز با اون کارگردان نیست، اون کارگردان واقعا فیلم ها شاید یه چیزی کم داشته باشه، کما اینکه بهترین فیلم های هیچکاک هم اونهایی بود که هرمن براش موسیقی ساخته بود. و بچه جالب که الفمن خیلی برنارد هرمن رو دوست داره و خیلی ازش متاثره، حالا راجعش صحبت خواهیم کرد.
بله دقیقا همینجور که اشاره هم کردید، ما در طول تولید این برنامه های پیشینی که داشتیم بسیار شد که به همین اسامی که شما هم گفتین رسیدیم و فیلم ها و موسیقی ها رو بررسی کردیم و میتونیم ببینیم که چقدر وقتی کارگردان و آهنگساز طولانی مدت با هم همکاری میکنن در فیلم های مختلف، در موضوع های مختلف، ژانر های مختلف در کنار همدیگه هستن، باعث میشه که چقدر همکاری همسوتر، همجهتتر و همفکرتری داشته باشن و آثار ماندگارتری بتونن خلق کنن، به خاطر اینکه بیشتر میتونن همدیگه رو بفهمن و زبان همدیگه رو درک کنن. و شیوه آهنگسازی الفمن بهمون بگید و همچنین از رویکرد این آهنگساز در آهنگسازی در برابر فضای آثار تیم برتون بهمون بگید، اینکه از چه المان‌های موسیقی استفاده می‌کنه تا اون فضای خاص ذهنی تیم برتون رو در آثار مختلف منتقل کنه.
دنی الفمن در طی همکاریش با برتون به یک امضای سبکی میرسه، یعنی به یک جهان موسیقایی میرسه که خیلی خیلی مناسب فیلم های فانتزیه، یعنی اون سبکی که برتون سرآمدش هست. و برای رسیدن به این شیوه بیانی، حالا جدا از نوع ارکستر، توجه خیلی جدی به سازهای بادی، استفاده به خصوص از سازی مثل پیانو و به نظر من بهره گرفتن از هارمونی های جاز. اصلا کلن من اینجا خوبه یک بحثی رو باز کنم که ما وقتی راجع به سینما حرف میزنیم اساسا داریم راجع به مبحث خیال حرف میزنیم، راجع به رویا پردازی داریم صحبت میکنیم و ژانر فانتزی دیگه رویا در رویاه در تاریخ سینما. اصلا در سرآغاز سینما با یک فیلم سازی مثل ملیس بوده که خیلی تیم برتون به جورج ملیس علاقه داشته و ملیس شعبده بازی بوده، مخترعی بوده که میاد سمت سینما و فیلم میسازه و اون فیلم سفر به ماهش خب یکی از شاخص‌ترین فیلم‌های دوران کودکی سینماست، اون اوایل تاریخ سینماست. و دهه 50 و 60 به طور کل به واسطه آهنگسازهایی مثل برنارد هرمن و بعدتر کسایی مثل جان باری، مثل هنری مانچینی فقید که برای پلنگ صورتی و فیلم‌های کمدی اون تیپی موسیقی ساخت، جاز خیلی جدیتر وارد سانترک سینما میشه و خیلی همخانه اون عنصر خیال‌انگیز جاز که به واسطه شخصیت به خصوصی که سازهای بادی در موسیقی جاز به خصوص جاز دهه 40 و 50 میلادی وجود داره خیلی انتخاب مناسبیه برای سینما. اگر که ما بخوایم مرور کنیم جاز رو در سینما، موسیقی فیلم‌های مثل جیمز باند، موسیقی سریال مشهوری که بعد حالا تبدیل به فیلم شد، ماموریت غیر ممکن که لالو شفرین ساخته بود، و موسیقی این تیپی که خیلی ماندگار هستن در ذهن ها، اون موتیف و ملودی خیلی خوب بیانگر اون حال و هوای موسیقی هست. به همین خاطر این که الفمن به عنوان یک آهنگسازی که داره اصلا سینما رو با برتون شروع کرده و جهان موسیقایش در هم تنیده با ژانر فانتزیه، خیلی طبیعی هست که بخواد یه خورده ای از اون نگرش هارمونی استفاده کنه، از اون فضاهای که سازهای بادی بهش میدن. و خب با توجه به علاقه هم که به هرمن داشته، هرمن مثل یک استاد نادیده براش عمل کرده و ماحصلش هم شده شیوه و سبکی که الفمن برای خودش پیدا کرده و به خصوص در همکاریهاش با برتون جواب خیلی خوبی هم گرفته.
بهاری، غیر از وجود موسیقی الفمن، ما در موسیقی این فیلم ترانه های پاپیولاری میشنویم، مثلا از گروه های راکنرول دهه 50 و 60. دلیل وجود این ترانه ها رو شما چی میبینید در طول این فیلم و کمی کلن در این باره به همون بگید؟
تا پیش از فیلم بیکویش ما خیلی کم در سینمای برتون موسیقی روز رو میشنویم، یعنی موسیقی قرن بیستومی رو میشنویم، به خاطر اون فضای فیلم‌ها، خلق فضاهای فانتزی گوتیکی که داره تو بعضی از فیلم‌های برتون اتفاق می‌افته، که حالا تو فیلم بیگ فیش هم هست. اما بیگ فیش به خاطر اون محدوده واقع‌گرایانه‌اش، اون بخشی از روایت که ریشه‌های سفتی تو واقعیت داره، که پسر ادوارد بلوم نماینده اون واقعیت گریزناپذیر زندگی که هی میخواد به ادوارد بگه که این خاطراتی که تو از زندگی تعریف میکنی واقعی نیستن، ما یک جاهایی به موسیقی این حال و هوا هم احتیاج داریم. و به خاطر همین برتون و الفمن، فکر میکنم الفمن هم حالا اشاره جایی نشده ولی بعید میدونم که توی این قضیه هم همراه کننده برتون نبوده باشه، ما ترانه هایی از الویس میشنویم، ترانه از آلمان برادرز میشنویم، گروه های راکن رولی و بلوزی دهه 50 و 60 که خیلی با اون بستر روایی به خصوص بخش واقعی داستان همسوس و اون رو به واقعیت امریکای معاصر نزدیک میکنه. یعنی اون ترانه، انتخاب اون ترانه ها که تعدادشون هم کم نیست، از فکر میکنم حدود 6 یا 7 جای فیلم ما چنین ترانه هایی رو میشنویم، به اون سمت واقع‌گرایانه فیلم خیلی کمک میکنن. و با توجه به اینکه استفاده نامتعارفی در سینمای برتون محسوب میشن، خیلی فیلم رو به قول معروف پاش رو میاره روی زمین، یعنی فیلم رو میاره به واقعیتی که مخاطب به خصوص امریکایی از سینما دنبال میکنه نزدیک میکنه. Well, bless my soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, my hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own 2 feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh.
بهاری، میتونیم بگیم در ساخت موسیقی این فیلم الفمن کمی در نگرش و نوع آهنگسازی متفاوت عمل کرده و تفاوت بنیادیش میتونه استفاده اون از موسیقی فولک آمریکایی و بریتانیایی باشه؟ شما این رویکرد الفمن در آهنگسازی این فیلم رو چگونه ارزیابی میکنید و چقدر این رویکردش تونسته همجهت فیلم باشه و کمک کنه؟
بله درسته، این موسیقی که الفمن برای فیلم بیگ فیش کار کرده خیلی در واقع به لحاظ ارکستراسیون هم خیلی متفاوت از اغلب کاراش، به خصوص با کارهایی که به خود برتون انجام داده. حالا یه بخشش که به خاطر همون موضوعی که پیشتر گفتم، به خاطر تفاوتی که این فیلم با بقیه فیلم‌های برتون داره و یه مقداری حرکتش از واقعیت به سمت قصه های فری تیل، قصه های جن و پری فولک آنگلوساکسونی، بحث حلقه، بحث آب، بحث ماهی بزرگی که اصلا اسم فیلمو از روی این موجود انتخاب کردن، اینا همش یه چیزهایی برآمده از اون قصه های فولکلوری که قدیمی آنگلوساکسونی همونطور که گفتم. و به خاطر همین دنی الفمن به سمت استفاده از اون حال و هوای موسیقی رفته و بخش عمده از ویالون هایی که توی موسیقی نواخته میشه ویالون فولک، موسیقی آهنگسازی بر اساس اون بوده و خیلی سعی کرده که اون حال و هوا رو با موسیقیش هم پیاده کنه. مضافه این که خب قصه هم خیلی بهش جا میداده که این کارو بکنه دیگه، اینکه شخصیت قصه ادوارد بلوم از یک منطقه به خصوصی، از یک مشخصا گفته نمیشه که اون جا شهر یا روستاست، ولی از همون شهری که حرکت میکنه، شهر کوچیک خودشون برای رویاهای بزرگتر، و میاد میرسه به اسپکتور، اون دهکده توری که شخصیت جنی رو اونجا میبینه. همه این فضاها و اون نوع کارگردانی این امکان رو میداده به الفمن که این کار رو بکنه و یه خورده هم به نظرم محافظه‌کارانه رفتار کرده، یعنی این فضا براش به وجود اومده دیگه، خیلی زیادی به اون سمت حرکت کرده، یعنی به طور کل از خودش و از اون جهانی که ما پیشتر تو همکاریاش با برتون دیدیم دور شده، ولی در هر صورت نتیجه قابل قبولیه.
بله، این موضوع هست، انگار الفمن کمی دست خودش رو بسته و به خاطر اون انتخابی که داشته که از موسیقی فولکلور استفاده کنه، انگار کمی از خودش فاصله گرفته، ولی خب شاید بنابر انتخاب کارگردان و نظر خودش هم بوده. الفمن خیلی بر اساس اون الگوی کلاسیک موسیقی فیلم پیش نرفته، مثلا ساخت لایت موتیف و بست و گسترش دادن اون، دیولوب کردن اون. نظر شما در این باره چیه؟ حالا غیر از اون بست و گسترش دادن لایت موتیف، آیا تم خاصی برای شخصیت خاصی ما میتونیم پیگیری کنیم در موسیقی این فیلم؟
بله، شما درست میگین، خیلی اون رویکرد توی این فیلم وجود نداره و خیلی جالبه. البته دو تا تم ساخته، یعنی فقط برای دو تا شخصیت تم ساخته، یکی شخصیت ساندرا و یکی هم شخصیت جنی. شخصیت ساندرا همسرش هست که نقشش رو جسیکا لنگ بازی میکنه و شخصیت جنی هم که اون دختری هست که توی اون دهکده اسپکتور هست که نقش بزرگسالیش رو هلنا بونم کارتر بازی میکنه، که در واقع همون شخصیت ویچی هست که تو بچگی میبینه، که حالا یه جور اشاره مستقیم هم حتی در خود فیلم میشه که انگار که این همون شخصیته، در صورت که حالا به لحاظ منطق رئالیستی درست از آب در نمیاد، ولی راجع به همین موضوع صحبت میشه تو فیلم. خیلی جالبه، این دوتا شخصیت هر دو رومانس دارن با ادوارد بلوم، خب به یکی که ساندراست و همسرشه و معشوقشه و با هم حالا آخر عمر زندگی میکنن، و شخصیت دیگه که جنیه یک عشق یک طرفه‌ای به ادوارد بلوم داره. اون شخصیت دوم که تنها میمونه و به نوعی اول فیلم در قالب یک پیرزن جادوگر ما دیدیمش، این ماهیت اصلی فیلم اینجا شکل میگیره که بین دو دنیای عشق و رومانس واقعی که با ساندرا داره و اون عشق فانتزی، عشق بر اساس افسانه‌های جن و پری که با جنی داره، شخصیتی که در سن و سال بالا به شکل جادوگر در میاد، جادوگری که روشن زمیره، یعنی شما اگر در چشمش نگاه کنی مرگت رو میبینی، چگونگی مردنت رو، یعنی آینه حقیقته. الفمن هم سعی کرده در موسیقی شکل تمایزهایی برای تم این دوتا شخصیت بسیار مهم، میگم تنها شخصیت هایی هستن که اختصاصی براشون الفمن تم ساخته، اون جاهایی که مربوط به ساندراست که عشق زمینی تر، واقعی تر و کلاسیک تر هست، یعنی عشق واقعی تر ادوارد بلوم هست و عشقی که انتخاب میکنه تا آخر عمر باهاش باشه که ریشه در واقعیت داره. اونجا تم خیلی رمانتیک، خیلی تم مشخص تر و کلاسیک تریه و اونجاهایی که ما در واقع شخصیت جنی رو میبینیم، این تم جنی یه مقداری بیشتر به اون موسیقی که ما قبلا از الفمن در فیلم های تیم برتون شنیدیم نزدیکه و این خیلی جالب هست که این رفت آمد بین این دوتا شخصیت انقدری مهم بوده که در موسیقی هم بهش توجه بشه. هرچند فکر میکنم که شاید با تمام تلاشی که الفمن کرده میشد تمایزهای بیشتری بذاره و یه خورده جسورانه تر با این مسئله برخورد کنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای بهاری عزیز. اگر حرف آخری، نکته‌ای وجود داره که ما سراپا گوشیم، اگر نه دیگه بیش از این وقتتون رو نگیریم.
نه، حرف خاصی نیست، فقط خواستم به این اشاره کنم که وقتی یک آهنگساز و یک فیلمساز همکاری طولانی مدت میکنن، مثل همین موضوع امروز ما، یعنی دنی افمن و تیم برتون، این باعث میشه که به شناخت خوبی از هم برسن و اون آهنگساز هم به خوبی جلوه کنه و به خوبی بفهمه که اون کارگردان چی میخواد و یک جای اون کارگردان اصلا براش مسئله باشه که اون موزیسین چی میخواد و این میتونه منجر به تولید فیلم بهتری بشه. کما اینکه همکاری طولانی مدت کریستوفر نولان و هانس زیمر خیلی جواب داده و موسیقی تو فیلم‌های نولان خیلی مهمه. و حالا نمونه‌ای که برای من جذاب‌تره همکاری کیشلوفسکی و پرایزنره که به نظرم اصلا واقعا بخش مهمی از فیلم‌های کیشلوفسکی موسیقی پرایزنره و قربان شما زیاد ارزی نیست.
بله، دقیقا همونطور که در اوایل گفتگومون هم اشاره کردیم، این همکاری طولانی مدت میتونه باعث به وجود اومدن اتفاقات خیلی مثبتی در روند فیلم و موسیقی اون بشه و امیدوارم که این فرصت هم به اون دست بده که با شما گپ و گفتی درباره آثار پرایزنر هم داشته باشیم. آقای بهاری عزیز، خیلی ممنونم که امروز در کنارمون بودید، مهمان ما شدید و اطلاعاتتون رو در اختیار ما گذاشتید. برامون بسیار با ارزشه. براتون آرزوی سلامتی میکنم، امیدوارم موفق تر از قبل به راهتون ادامه بدین و ما از وجودتون استفاده کنیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما. امیدوارم که چهارشنبه شب قشنگی رو پشت سر بگذارید.
شنوندگان عزیز برنامه ضرباهنگ، به پایان یک قسمت دیگه از این برنامه رسیدیم. امیدوارم از شنیدن این برنامه هم لذت برده باشید. در ضمن نسخه ویژه نابینایان فیلم ماهی بزرگ هم در سایت سوینا با صدای خانم ستاره پسیانی موجود و قابل دسترسیه. یادتون نره که ما منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما هستیم. اگر موسیقی فیلمی براتون جذابه، حتما ما رو در جریان بذارید. ممنون که در یک عصر چهارشنبه دیگه ما رو همراهی کردید. خیلی خیلی مواظب خودتون باشین. دوستتون داریم. تا یه چهارشنبه دیگه و یک ضرباهنگ دیگه، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدایا رو نگهدارتون.